أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. در آیه قبل که فرمود یسألونک ماذا احل لهم، جوابی که دادن اصل کلی را تأسیس کردن که هرچه طیب است حلال است. طیب به همون معنای بازی که بیان شد. بعد صید حیوانات شکاری را تعبدن حلال کردن، فرمودن و ما علمتم من الجوارح مکلبین. زمخشری در ضمن این جمله مکلبینه میگوید معنای مکلب اون معلم کلاب نیست، اون کسی است که در کلاب پروری نهریر است و حاذق است و متخصص. از اینجا میگوید به اینکه وقتی دین در پرورش و تربیت سگان شکاری میگوید اگر سگی را خواستید بپرورانید به دست هر معلمی نسپارید، به دست اون نهریر سگ پروری که در پروروندن متخصص است بسپارید. از این آیه می توان استفاده کرد اگر انسان بخواهد چیزی را یاد بگیرد باید از متخصصین اون رشته و از اعلم اون رشته و انهر اون رشته و اقوس اون رشته بهره بگیرد، یعنی اعلم از دیگران باشد در اون رشته، نهریرتر از دیگران باشد در اون رشته و قواستر از دیگران باشد در بحر حقایق و لطائف و معارف اون رشته. اگر دین پرورش کلاب را به دست هر کسی نمی سپارد، پرورش نفوس انسانی را هم به دست هر کسی نخواهد سپرد. فرمود این مکلبینه به معنای معلمین نیست، چون به ما علمتم من الجوارح گفته شد، بعد تعلمونهن هم گفته می شود. اما این کلمه مکلب به معنای معلم کلاب یا مؤدب کلاب به طور عادی نیست، بلکه ناظر به آن متخصص نهریر در فن پرورش کلاب است. اما اینکه فرمود تعلمونهن مما علمکم الله، یعنی از اون علومی را که خدا به شما داد به سگانتون هم منتقل کنید. اگر مسئله امانت است اون را به کلاب هم منتقل کنید. خب اگر حیوان قابل تربیت است و انسان میتواند علومی را که از طرف وحی و شرع دریافت کرد به کلاب منتقل کند، به دیگران یعنی انسانهای زیر دست به طریق اولا. و اما این که فرمود فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله علی، یعنی اون چرا که این حیوان برای شما نگه داشت بهره برداری کنید، چون که قبلا هم همین معنا گذشت. واذکروا اسم الله علی به این معنا نیست که بر اون صید شما نام خدا را ببرید، چون سخن از تزکیه نیست، بلکه بر این از هنگام فرستادن این سگ شکاری نام خدا را ببرید. این واتقوا الله ان الله سریع الحساب ناظر به اون محرماتی است که از ضمن این آیه استفاده شد، زیرا از آیه استفاده می شود که صید غیر کلب حرام است، ولو باز شکاری یا حیوانات شکاری تربیت شده دیگر باشد، چون ظاهر آیه در مقام تهدید است و چون در مقام تهدید است این قیود از قبیل حال وصف قید مفهوم دارد. اگر در مقام تهدید نبود ممکن بود این وصف یا حال مکلبین مفهوم نداشته باشد، ولی چون در مقام تهدید است این مکلبین یعنی معلمین الکلاب و مؤدبین الکلاب این مفهوم دارد. پس صید غیر کلب حرام است، این یک. اون رو ذات اقدس اله می داند. در روایات هم همون صید کلب استثناء شده است و صید حیوانات شکاری دیگر هم مشمول آیه نیست و هم روایات اونها را تحریم کرده است. مکلمینه یعنی شما سگهای شکاری را که می پرورانی صید او حلال است. پس صید حیوانات شکاری دیگر غیر از سگ حرام است، این یک. مگر اینکه کسی زنده بیابد و تزکیه کند که اون از بحث خارج است. مطلب دیگر اون است که اگر سگ چیزی رو صید کرد ولی کلب معلم نبود، سگ تربیت شده نبود، بازم حرام است، این دو. سوم، اگه سگ شکاری تربیت شده بود و شما اعزام شدید لیکن بسم الله را عمدن نگفتید، این صید حرام است. و اگر بسم الله را سهواً نگفتید، نظیر این که انسان در حال تزکیه بسم الله یادش می رود که اون حلال است و محظور ندارد. چون در مقام تهدید است این قید و این حال مفهوم دارد. چون اصل که حرمت است، قبلا در آیه سوم فرمود مردار به اون چه که مزکا نیست حرام است، الان در حقیقت از میته استثناء می شود، یعنی یه حیوانی که حلال گوشت هست و قابل تزکیه هست ولی سگ شکاری او را خفه کرده است، سرش ذبح نشد یا نهر نشد و مانند آن، اما مکلبینه این خلاف اصل بر مورد نص اقتصار می شود. اون مکلبینه چون در مقام تهدید است این قید مفهوم دارد. پس اگر چنونچه کسی بخواهد شکار باز شکاری را حلال بداند برخلاف آیه است. به هر تقدیر این محرمات ضمناً از آیه استفاده می شود، لذا فرمود واتقوا الله ان الله سریع الحساب، چه این که در بحث دیروز هم اشاره شد که صید هایی که به عنوان لهو و لعب باشد اون صید حرام است گرچه مسید را حلال دانستن، و از طرفی هم سفری که انسان در صید حرام دارد اون سفر سفر حرام است و نماز هم در او تمام خونده می شود نشکسته. اما آیه بعد فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. این الیوم نظیر الیوم یئس الذین کفروا، نظیر الیوم اکملت لکم دینکم، یک خبر مهم می دارد گزارش می دهد. فرمود امروز این چنین بود. کلمه الطیبات به عنوان سرفصل و مقدمه همونطوری که در آیه قبل بازگو شد در اینجا هم ذکر شد. عمده اون اموری است که بعد از این اصل کلی ذکر می شود. این که فرمود الیوم احل لکم الطیبات، این ناظر به اون فروع بعدی است، وگرنه طیبات قبلا هم حلال بود. چه طیبی قبلا حرام بود که الان حلال شد؟ و این مصدر بودن آیه به الیوم معلوم شود یه خبر مهم نیست. چارت حکم فقهی این چنین نیست. حالا دو تا حکم فقهی بیان کرد، فرمود به این که غذای اهل کتاب یا طعام اهل کتاب برای شما حلال است، طعام شما هم بر اونها حلال، زنهای اونها هم اگر عفیف باشند می توانید با اونها ازدواج کنید، منتها مثلا ازدواج موقت. این همچه خبر مهمی نیست. اول بخون الیوم، اونم این الیوم را در صدر آیه ذکر بکنن. این الیوم مفعول فی هست، جز قیود جمله به کلام است، نه مبتداست نه خبر، قیود باید آخر قرار بگیره. این اهمیت مسئله است که هم ذکر می شود و هم این که در صدر جمله قرار می گیرد. این که فرمود الیوم یأس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم احل لکم الطیبات، معلوم شه حادثه مهم نیست. و این است که شما در اثر این که اسلام پیروز شد و کافران ناامید شدن، رابطه اگر با اهل کتاب برقرار بکنید، از غذای اونها استفاده کنید، به اونها غذا بدهید، محجوری ندارید. قبلا در ضعف بودید، ممکن بود تحت تأثیر قرار بگیرید یا اونها از قدرت مرکزی خود سوء استفاده کنن، اما الیوم این چنین نیست. الیوم رابطه دو طرفی جایز است. بخواید خونه های اونها برید میتوانید، اونها را به خانه هاتون بیارید میتوانید، از اونها زن بگیرید میتوانید. حالا این که به اونها زن بدید رو استثناء نکرد، به حرمتش باقی است، اما از اونها میتوانید زن بگیرید. در مسئله طعام متقابل هست، در مسئله نکاح یک جانبه است. خب این که فرمود الیوم احل لکم الطیبات، این منوش خبر مهم است. صرف خرید و فروش گندم که مثلا طعام الذین اوتوا الکتاب، منظور همون خشکبار باشد، امروز جو و گندم اهل کتاب برای شما حلال شد، در حالی که این چی نبود. قبلا هم همینطور بود. یک، جو و گندم و خشکبار مشرکین هم قبلا حلال بود. این دو، این چه خبر مهمی است که حالا شما الیوم احل لکم الطیبات. و همین جریان سوره مبارکه هل اتی که به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در اونجا گفتن است امیر سلام الله علیه مقداری گندم از یهودی وام گرفت. خب این الیوم که در سوره مبارکه مائده است، این بعد از هل اتی نازل شده است. سوره مائده در اواخر عمر پیغمبر نازل شده است، کامل ترین سوره است که در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شد. رابطه تجاری بین مسلمین مدینه با یهودی‌های مدینه رواج داشت. خود پیغمبر از اونها وام می‌گرفت، خود حضرت امیر از اونها وام می‌گرفت، گندم وام می‌گرفت و مانند آن. خب این چه خبر مهمی است که فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب احل لکم. اگر منظور از این طعام همون جو و گندم و خشکبار باشد، این نسبت به مشرکین هم هست، چون طعام مشرکین حلال. یک، نسبت به اهل کتاب هم که هست، قبلا هم که بوده و خود استعمیر و امثال زالگ علیه السلام از اونها وام میگرفتن، با اونها معامله میکردن همین جو و گندم را. دو تا بیان تون مرحوم صاحب جواهر دارد که شما این بحث طهارت صاحب جواهر رو نگاه کنید. ایشون فرمان گاهی استدلال می شود برای طهارت اهل کتاب به این آیه سوره مائده که اهل کتاب پاک. می فرماد که لا ینبغی الاصغار الاستدلال بها، اصلا این حرف ها رو نبود گوش داد، اینقدر این حرف ها برای ایشون بیین الغی است. بعد از چند ساعت میفرمان به این که حیف عمری که آدم در باره اینا صرف بکنه، تلف بکنه، کسی بیاد استدلال بکنه به طعام الذین اوتوا الکتاب که اهل کتاب پاکن و حالا ما بیم جوابش بدیم. پس اولا نباید از این حرفا رو گوش داد، ثانیا حیف عمری که آدم در باره اینا صرف بکنه. حالا شما یه مقدار بیشتر در خدمت قرآن کریم باشید تا ببینید این تند و تیز حرف زدن فقیهی مثل هم جواهر محصول مهجور بودن قرآن در حوزه های علمیه است. اگر ما خوب بررسی کردید، هرگز اجازه نمیدید به صاحب جواهر اینجور حرف بزنه. شما بررسی کنید ببینید که طعام در قرآن چجور استعمال شده. علوم قرآنی و مفاهیم قرآنی رو اول بررسی کنید ببینید پیام قرآن چیست، بعد برید خدمت روایات، چون روایات مسئله متعارض است. شما یه پایگاه فکری قرآنی باید داشته باشید تا روایات را بر قرآن عرضه کنید یا نه. الان روایات مسئله متعارض است. ظاهر بعضی از روایات این است که اهل کتاب پاکن، ظاهر بعضی از روایات این است که اهل کتاب نجسن. خب اگر این دو تا روایات متعارض شدن، شما اول باید محور قرآنی رو درست ارزیابی کنید، بعد بسنجید ببینید کدوم مطابق قرآن است بگیرید. صرف این که دو تا لغوی یا چهار تا اهل لغت آمدن گفتن که طعام عند اهل الحجاز هو البر، همون گندم رو میگن، ما به خود قرآن مراجعه کنیم ببینیم که طعام در فرهنگ قرآن همون جو و گندم است یا نه. گوشت و ذبیحه ها رو میگن طعام، پختنی ها رو میگن طعام و مانند آن. همه اینها رو ما بر مجاز حل میکنیم. مهمتر از همه شناخت خود قرآن است. اگر ثابت شد که این آیه در سوره مبارکه مائده است و سوره مائده اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است و در اواخر عمر حضرت یه خبر مهم میداد که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، امروز طعام اونها بر شما حلال شده است، معلوم میشود که امروز اون پختنی ها یا امروز اون ذبیحه ها، امروز اون رفت آمد خانگی که دعوت بکنید به مهمانی اونها بروید حلال است. چون در صدد بیان این نیست که چی حلال است چی حرام است، برای اینکه فرمود طعام شما هم برای اونها حلال است. این معلوم شود که میخواد رابطه اقتصادی تجاری رفت آمدها همه این اقسام دیگه حالا مجاز است، وگرنه نمی فرمود طعام شما برای اونها حلال است. خب طعام ما البته برای اون هست، طعام ما برای کلاب هم حلال است. ما نمیتوانیم سگ را اطعام کنیم. خب سگ گرسنه را یک کسی سیر کند ثواب دارد. حالا یک کسی مال را وقف کرد که در این کشور اسلامی فقیر گرسنه نماند، برو اون فقیر یهودی باشد، این عبادت است، این ثواب دارد. یا مال را وقف کرده که اصلا سگ گرسنه نماند، این ثواب دارد. لکل کبدن هر را اجرم، این تو اطعم و اشربه فقه امام میگه است. حالا یک کسی دید سگ گرسنه است یا سگ تشنه است، تلاش و کوشش کرد یه ظرف آبی در یک میلقه گذاشت و پیش سگ گذاشت، خب این ثواب میبرد. لکل کبدن هر را اجر، خواه اون کبد کبد انسان باشد خواه حیوان، خواه اون حیوان حرام گوشت باشد یا حلال گوشت. این چنین نیست که حالا امروز یه خبر مهم شده باشد که طعامکم حل لهم. این طعامکم حل لهم نه ناظر به طهارت و نجاست است، نه ناظر به حلیت. این اون رابطه تجاری اقتصادی و رفت و آمدها را حالا میخواد تصحیح کند، وگرنه قبلا هم جو و گندمی که میدادن حلال بود. در همون مدینه که موجود مبارک هست امیر این کار را کرد با اهل بیت علیه السلام، و یطعمون الطعام علیه بهی مسکینا و یتیما و اسیرا. این اسیر مسلمان بود یا کافر؟ خب این اسیر کافر بود، چون در مدینه مسلمان که اسیر نبود. جنگ هایی شده از این مشرکین اسیر گرفتن و این اسرا را توزیع کردن. بالاخره در مدینه اسیر مکه زندگی میکرد نه اسیر مدنی، و جنگی که مسلمین با مشرکین داشتن گاهی اسیر می دادن گاهی هم اسیر می گرفتن. این اسیر را که در جنگ ها از دیار شرک به دیار اسلام آمده است در همون مدینه زندگی می کرد و اون ذوات مقدس روزه گرفتند و گرسنه موندند و افطاری خود را به کافر دادند. اون یتیم و مسکین حالا معلوم نیست مسلمان بودن یا کافر، میگیم چون معلوم نیست مسلمان بودن، اما اسیر که کافر بود. ممکن است این اسیر اسلام آورده باشد اما استحصال کفرش که حاکم هست. این فقط در فرهنگ اهل بیت است، یعنی با اون وزد با اون روز گرفتن روزهای گرم و افطاری خود را به یک کافر دادن، و اگر این عبادت نبود که انما نطعمکم لوجه الله نمی آمد که. خب این اوج عبادت است که یک کسی روزه بگیرد و افطاریه خود را اونم با اون رنج تهیه بکند بدهد به یک کافر که کافر در کشور اسلامی گرسنه نماند. اینا خیلی اصرار نداشتن که حالا کافری که در کشور کفر به سر میبرد او رو سیر کنند، ولی بالاخره امروز در حوزه اسلامی زندگی میکنند. حکومت اسلامی است و در کشور اسلامی کافر گرسنه باشد ننگ دین است. این فکر در اوج ولایت اینهاست. اینها حرفایی نیست که مخصوص علی صلوات الله علیه باشد، چون دست ما به اون مقام عالی نمی رسد، اونا رو در سوره هل اتا خلاصه می کنیم. این رو فاطمه زهرا سلام الله علیها که از کمتای علی است، این دو نفر مستثنا. حسنین در دوران قبل از امامتشون کردن، گرچه اون امامت ملکوتی رو داشتن، این هم مستثنا. اینا رو ما میگیم مستثنا، اما فزه که نه پیغمبر بود نه امامزاده، فزه هم در این کارا سهیم بود دیگه. پس می شود یه آدم تربیت شده، ولو زن که با مرد هیچ فرقی ندارد در معارف و کمالات، به جایی برسد که روزه بگیرد در اون هوای گرم و افطاری خود را به یک کافر بدهد برای رضای خدا، که در کشور اسلامی کسی گرسنه نماند. حالا اگه در کشور اسلامی در اثر تورم مسلمان گرسنه بود، این که بینید بسیاری از مسائل رو امدادهای غیبی می آید و روی اشاره های غیبی می رود، همین است. به هر تقدیر این طعام قبلا رابطه بود، هم از این طرف به کافر اطعام می کردن، هم از اون طرف از کافر وام می گرفتن. این رابطه بود. حالا این چه خبر مهمی است که خواهم الیوم اکملت لکم دینکم، همیشه چیز مهمی است. حالا وقتی این حرفهای قرآنی خوب در حوزه ها راج شد، فقیه مثل صاحب جواهر از تخت پایین میاد. این جور یورش نمیبرد که نمیشود این حرفا رو گوش داد، این حرف اصلا لایق گوش دادن نیست، حیف عمر آدم تلف بکنه. این برای مهجور بودن قرآن است. شما قدم به قدم میلیمتر میلیمتر اینا رو با علوم قرآنی و تفسیر قرآنی ارزیابی کنید، بعد ببینید صاحب جواهر از بالا پایین میاد یا نمیاد. چرا نمادم گوش بده این حرفا؟ خب شما تاریخ نزول این آیه رو بررسی کنید که این آیه کی نازل شده. قبلا هم کمی حرفا بود، قبلا و تعامل لذین اوتور کتاب هلون لکن بود. پس اول ما باید قدم به قدم در محور قرآن بگردیم، بعد به روایات که رسیدیم اینا دو طایفن معارض دارن. این چی نباشد که ما فوراً با اطلاق و تقیید جمع دلالی و امثال ذالک بیاییم طبق مشهور فتوا بدیم که اهل کتاب نیستن. خب اگر یک مرجعی داریم که روایات موافق و مخالف را با اون مرجع و میزان باید ارزیابی کنیم، چه بهتر که اول اون مرجع را خوب بشناسیم، بعد ببینیم کدام یکی از این دو طایفه مطابق با قرآن است، کدام دو طایفه که از دو طایفه مخالف با قرآن است اون موافق قرآن رو بگیریم. خب پس یه بحث دقیق میخواد که این الیوم اکمل توی خبر مهمی است. یکی این که این در اواخر عمر پیغمبر نازل شده است، و یکی این که اگر مخصوص طعام خصوص جو گندم باشد، هم جو گندم مشرکین برای مؤمنین حلال بود، هم جو و گندم و خسار خشکبار اهل کتاب. چه این که قبلا مسلمان ها با اهل کتاب این روابط داشتن و خود اهل بیت هم این روابط داشت. حالا ایشون دو تا لغت نقل میکند که بعضی از لغویین گفتن طعام عند اهل الحجاز هو البر، فقط گندمه. در قرآن کریم این همه موارد که طعام اطلاق شده است، اطعام اطلاق شده است، یا درباره گوشتای حیوانات است یا درباره پختنی هاست، همه اینها مجاز است. یعنی حالا گوشه از این آیات قرآنی که درباره طعام به کار رفت ملاحظه فرمایید. آیه 96 سوره مبارکه مائده این است: اوهل لکم سید البحر و طعامه متاعا لکم، تا طعام البه، طعام البه جو گندمه یا ماهی است. اوهل لکم سید البهره و طعامه. در سوره مبارکه انعام آیه 138 این است: و قالوا هذه انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها. خب این انعام و حرثی است، حرث کشاورزی درست، اما انعامی است که لا يطعمها الا من نشاء، خوراک این حیوانات طعامند و لا یطعم این حیوانات را مگر اونها که ما بخواهیم. خب طعامش به ذبح اوست، بعد پخت اوست، این هم ذبیح هم مطبوع. در سوره بارکه یوسف آیه 37 این است: اون دو نفر که در زندان به وجود مبارک است یوسف عرض کردن خوابهای ما را تعبیر کنید، فمود لا یعتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما به تعبیله، قبل از این که غذای شما را بیارن من تعبیرش روشن میکنم. خب برای زندانی ها جو گندم می آوردن یا غذای مطبوع، نان می آوردن به نفر دیگه، نان مطبوع هست و با رطوبت تماس گرفت و ماننده. در سوره مبارکه حج آیه 28 این است: فرمود قربانی ها را وقتی به منا به مانند اون بردید، ویذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، اون مستمند محتاج را از این گوشت های قربانی اطعام کنید. خب این هم ذبیح است هم تر، حالا تر بودنش هیچ غرض ذبیح است، این که خود اطعام کنید نه یعنی جو گندم بدید، یعنی این ذبیحا را به اونا بدید دیگر. در سوره مبارکه هل اتا همون آیه 89 این است: و یطعمون الطعام علا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب یطعمون الطعام این رو که نوعا نقل کردن، او رو آرد کردن وجود مبارک فاطمه صلوات الله و سلام علیها، آرد کرد خبیر کرد بعد نان درست کرد، این نانها را دادن. پس طعام به اطعامی که هم اطعام به کار رفت هم طعام، طعامی که در اینجا به کار رفت معنی جو گندم نیست. خب پس این آیه محل بحث با قطع نظر از شواهد روایی و با بررسی شواهد داخلی، یعنی با نگاه کردن خود آیات با یکدیگر معلوم می شود که این طعام اختصاصی به جو گندم ندارد، بلکه ظاهرش همون ذبیح ها و پختنی ها و مانند آن است. البته روایت همونطوری که عرض شد ظاهرا نمی خواهد همین حکم فقهی محض را بگوید که تمام اونها برای شما حلال است، چون اگر در صدد بیان حکم فقهی بود، فقهی محض بود، مصدر به کلمه الیوم نمیشد که نشانه اهمیت مسئله است. امروز یعنی از این تاریخ به بعد، نه امروز یعنی مثلا امروز که روز یک شنبه است، چندم مهر است یا چندم جمادی الاولی است، امروز یعنی این 24 ساعت، نه الیوم نظیر الیوم یا ایسه الیوم اکملتو، یعنی از این تاریخ به بعد، الیوم یعنی از این تاریخ به بعد. خب از این تاریخ به بعد یه همچه حادثه پیش اومده، همه احکامی که آمد باید گفته میشد الیوم، از این تاریخ بعد حکم این است، در حالی که اونا الیوم ندارد. این یک نمونه. نمونه دیگر اون است که فهمود به طعامکم حلن لهم، طعام شما هم بر اونا حلال است. این طعام شما برای اونا حلال است، اونا که به فکر طهارت و نجاست نبودن که. خب طعام شما که نجس نبود تا بگیم برای اونا حلال است که. این یعنی چه از اونها طعام بگیرید چه به اونها اطعام بدید، این رابطه مهمانی، رابطه رفت و آمد از این تاریخ بعد مجاز است، چون که رابطه زناشویی هم از این تاریخ بعد مجاز است، منتها یک طرفه. قبلا دو طرفه ممنوع بود، حالا یک طرفه آزاد شد. ولی طعام به معنای
پختنی و مانند آن قبلا از اونها نمیتوانید طعام بکرید، الان دیگه دو طرف آزاد است. در صدر بیان یه همچه حادثه مهمی است که حالا اسلام پیروز شد و هر گونه روابط جایز است، منتها این چون اماره است، اصل که نیست، یه لازمه فقهی دارد و این است اگر ذبیحه اونها بر شما حلال است، غذاهای پختنی اونها بر شما حلال است، معلوم می‌شود نجس نیست. حالا ما ظاهر قرآن رو ببینیم تا کجاست، بعد برسیم به سراغ روایات. اگر روایات متعارض بودن، عرضه بر قرآن لازم است و اخذ موافق. الحمدلله رب العالمین.